ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت ما باشید. محاکمه غیابی طارق الهاشمی معاون سابق رئیس جمهوری عراق امروز در بغداد برگزار می‌شود. فعال نابینای چینی از ایالات متحده آمریکا درخواست پناهندگی می‌کند. و وبسایت انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه در ایران از دسترس خارج شد. به این بخش خبری خوش آمدید، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و در ادامه هم برنامه هفتگی مجله اقتصادی رو خواهید شنید. اما نخست مروری بر خبرها. محاکمه غیابی طارق الهاشمی معاون سابق ریاست جمهوری عراق به اتهام راه اندازی جوخه های ترور روز پنجشنبه در بغداد برگزار می شود. طارق الهاشمی که بلند پایه ترین مقام سنی مذهب در دولت شیعه عراق بود و از این کشور خارج شده، اتهام هایش را رد کرده و آنها را اقدامات سیاسی رقبایش خوانده است. به گفته یکی از سخنگویان دستگاه قضایی عراق، آقای هاشمی متهم است که در حدود 150 ترور نقش داشته است. اتهام ها علیه طارق الهاشمی دسامبر گذشته حدود 5 ماه پیش و پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق مطرح شد و بحران سیاسی در آن کشور با تحریم اعضای سنی مذهب پارلمان و کابینه تشدید شده است. فعال نابینای چینی به رغم اعلام قبلیش تصمیم گرفته است از آمریکا درخواست پناهندگی کند. بنابر گزارش‌ها چن گوانگچنگ پس از ترک سفارت آمریکا در پکن در حال حاضر در بیمارستانی تحت کنترل ماموران چین است. یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است در صورت تصمیم آقای گوانگچنگ به خروج از چین، واشنگتن آماده کمک به اوست. وضعیت این ناراضی چینی از جمله محورهای گفتگو بین مقام‌های چین با هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا است که به پکن سفر کرده است. در ایران بنابر گزارش‌ها در آخرین روز از مهلت اعلام شده برای انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه، وبسایت رفاهی از دسترس کاربران خارج شده است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیش از این مهلت نهایی برای انصراف یا عدم انصراف از دریافت یارانه را 12 اردیبهشت ماه اعلام کرده بود، اما به علت از دسترس خارج شدن این وبسایت در آن روز مهلت نهایی تا نیمه شب پنجشنبه تمدید شده است. خبرگزاری‌های ایران گزارش کردند مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیستند. و سرانجام یک خبر دیگر بشنوید. سازمان بهداشت جهانی گزارشی منتشر کرده است که بر پایه آن از هر 10 نوزادی که در جهان متولد می شود 1 نوزاد زودرس است. بنابر این گزارش سالانه 15 میلیون نوزاد نورس در جهان متولد می شوند و بسیاری از آنان یا در دوران کودکی می میرند یا در سراسر عمر از نارسایی های جسمی و آموزشی رنج می برند. در این گزارش هند، چین و پاکستان در صدر کشورهای قرار گرفتند که بیشترین میزان تولد نوزادان نورس را دارند. زایمان نورس به حاملگی کوتاه‌تر از 38 هفته گفته می شود. اما در ادامه شنونده برنامه مجله اقتصادی خواهید بود. اگر نظری دارید درباره برنامه‌های هفتگی ما میتونید با 20420221122112 در میون بگذارید. ضمن اینکه سوال روزی که امروز با شما در میون خواهیم گذاشت اینه: سازمان بازرسی کل کشور خبر از کشف فساد مالی بزرگتر دیگری داده و میگوید این پرونده با 15 متهمان اکنون به دادگاه رفته است. شما درباره این خبری که منتشر شده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد دلاری چه فکر میکنید؟
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. دولت 24 میلیارد دلار کالا از خارج وارد می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید تثبیت نرخ ارز غیر ممکن است. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر اقتصادی با همکارم گوش کنید.
در حالی که جلسه‌های دادگاه فساد مالی 3000 میلیاردی در حال برگزاری است، روز دوشنبه عباس مومن‌آبادی مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد. نام این بانک هنوز اعلام نشده است. به نوشته روزنامه شرق، در جریان این تخلف پیش از ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثیقه های کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است. پیش از این رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر از تخلف مالی دیگری داده بود و گفته بود پرونده های زیادی مانند پرونده فساد اخیر در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است. در همان ابتدای افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی، برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمد رضا تابش، نماینده اردکان، هم خبر از وجود اختلاس‌های دیگری داده بودند. در حالی که بحث درباره واردات بیش از اندازه کالاهای خارجی یکی از مهمترین و داغ‌ترین موضوع‌های روز در ایران است، خبرگزاری فارس در گزارش مفصلی خبر از خطر تعطیلی یکی از سه کارخانه بزرگ لوله‌سازی ایران با ظرفیت 700 هزار تن در سال می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، واردات لوله‌های از پیش ساخته شده از هند این کارخانه را به تعطیلی کشانده است و خریداران این لوله‌ها هم پیمانکاران پروژه‌های نفت و گاز هستند. به گفته غلامرضا منوچهری، مدیر عامل مجموعه کارخانه سدید، این کارخانه در 30 سال گذشته لوله‌های مورد نیاز پروژه‌های آبرسانی به تبریز، یزد و گازرسانی به خیلی از شهرها را ساخته است. به گفته مدیر عامل کارخانه سدید، این گروه صنعتی مجموعاً 14 شرکت را در بر می‌گیرند، از جمله دو کارخانه لوله‌سازی در تهران ماهشهر که کارخانه تولید لوله ماهشهر با ظرفیت 350 هزار تن در سال از دو سال پیش با 10 تا 15 درصد ظرفیت کار می‌کند. فارس به نقل از مرتضی تمدن، استاندار تهران که در بازدید از مجموعه لوله‌سازی سدید حضور داشته است، می نویسد کمبود سرمایه مهمترین مشکل این کارخانه است. این کارخانه 3000 کارگر دارد.
به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، هیئت دولت در نشست اخیر کارگروه تنظیم بازار واردات 20 قلم کالای اساسی به میزان 24 میلیارد دلار را تصویب کرد. به گفته مقام‌های دولتی با این واردات نه تنها مواد اولیه کارخانه‌های کشور تأمین می‌شود، بلکه دولت تا پایان سال دغدغه‌ای برای تأمین 20 قلم کالای اساسی از جمله گندم، گوشت قرمز و مرغ، برنج، روغن، شکر، نهادهای دامی و کشاورزی مانند کنجاله، سویا، دانه‌های روغنی، جو و ذرت، کود، سم و بز و همچنین دارو و واکسن نخواهد داشت. واردات 24 میلیارد دلار در حالی تصویب می شود که به گفته مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مجموع نیاز کشور به اقلام مصرفی وارداتی کمتر از 7 میلیارد دلار تخمین زده می شود. سازمان کاروبار جهانی وابسته به سازمان ملل فاو هم در آخرین گزارش خود نیاز ایران به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی را سالانه کمی بیش از 6 میلیارد دلار برآورد کرده است. به باور ناظران کارشناسان، این واردات 24 میلیارد دلاری قرار است آب بر آتش گرانی‌های اخیر بریزد و قیمت کالاهای اساسی را به نوعی متعادل کند، چون به گفته مسئولان دولتی این گرانی‌ها به دلیل کمبود برخی اقلام در بازار است. غلامرضا مصباحی، مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، در واکنش به مصوبه دولت گفت در حال حاضر کمبود کالا نیست، بلکه بهای کالاهاست که مرتبا در حال افزایش است، بنابراین باید برای مبارزه با گرانی تدبیر دیگری اندیشید. اما معنی این که دولت می‌خواهد دغدغه‌ای برای تأمین 20 قلم کالای اساسی تا پایان سال نداشته باشد چیست؟ جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید احتمالاً ترس از تأثیر هرچه بیشتر تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران است که دولت را به فکر انبار کردن مواد مصرفی انداخته است.
البته این کار جدیدی در دوران زمامداری آقای محمود احمدی نژاد نیست. یکی از ویژگی‌های سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد، اگر بتوان نام آن را سیاست اقتصادی گذاشت، گسترش واردات بوده است از روز اول. فکر اصلی او این بوده است که قیمت‌ها را پایین نگه بداره، چون با سیاست‌های تورم افزایی که آقای احمدی نژاد داشت، قیمت‌ها رو به گرانی داشتند. او قصدش این بود که با وارد کردن بسیار زیاد در حد گسترده از افزایش قیمت‌ها جلوگیری بکنه. البته این امر باعث شد که بسیاری از تولید کنندگان خردپا از میان بروند و یکی از بزرگترین نکات تنش افزا بین کارآفرینان، بین اتاق بازرگانی و دولت آقای احمدی نژاد. اما الان من فکر میکنم گذشته از آن که کماکان همون سیاست گذشته است، در این حال تحریم ها از یک سو و ورشکستگی واحدهای تولیدی از سوی دیگر، در این حال کشور رو با کمبود بسیاری از کالاها مواجه کرده است و این باعث ناخرسندی گسترده شده است. نگاه بکنید مسئله بیکاری و کمبود رو در همین تظاهراتی که حول و حوش روز کارگر به وجود آمد و حتی دولت از اجازه برگزاری تظاهرات روز کارگر جلوگیری کرد. در نتیجه من فکر میکنم این مسئله رو باید در امتداد سیاست گذشته آقای احمدی نژاد دید که میکوشد واردات رو گسترش بده به جای تولید داخلی که مگر بتواند قیمت ها رو پایین نگه دارد، و در این حال الان مزید بر علت آن است که به علت تحریم ها و به علت ورشکستگی واحدهای صنعتی کشور کم کم با کمبود مواجه شده است.
از سوی دیگر محمد علی زیغمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت میگوید بخش عمده ای از این واردات شامل واردات مواد اولیه کارخانه های تولیدی می شود. از جمله کارخانه های تولید کننده پودر شوینده قسمت عمده ای از مواد پتروشیمی خود را از این طریق وارد می کنند. کارخانه های روغن نباتی 90% از مواد خام مورد نیاز، کارخانه های فولاد 50% شمش مورد نیاز و همچنین کارخانه های لاستیک سازی نیز عمده مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین میکنند. بنابراین به گفته آقای زیغمی واردات مواد اولیه در راستای حمایت از تولید ملی است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در پی نوسانات شدیدی که نرخ ارز در ماه‌های گذشته با آن روبرو بوده است و تأثیری که این نوسانات بر وضعیت تولید داخلی و تجارت خارجی داشته است، هنوز هم سیاست ارزی دولت مشخص نیست. از یک سو وزیر صنعت معدن و تجارت تأکید می‌کند که دولت به دنبال احیای پیمان سپاری ارزی نیست و صادرکنندگان می‌توانند ارز صادراتی را به واردکنندگان واگذار و یا خود اقدام به واردات کالا کنند. از سوی دیگر رئیس کل گمرک ایران از رهگیری ارز دولتی در جریان واردات کالاها خبر می‌دهد و می‌گوید عملکرد واردکنندگان از لحظه درخواست ثبت سفارش و دریافت ارز دولتی تا زمان ترخیص کالا به طور کامل رصد می‌شود. کاهش میزان ارز مسافرتی دیگر تصمیمی است که بانک مرکزی ظاهراً برای صرفه‌جویی در فروش ارز گرفته است. گفته می‌شود طبق توافقی سه جانبه که میان وزارت صنعت معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی انجام شده است و تاکنون محرمانه مانده است، قرار است با ایجاد پورتال مشترکی بین این سه نهاد اطلاعات کامل مربوط به واردکنندگانی که از ارز مرجع استفاده می‌کنند ثبت شود. هدف از این اقدام آنچنان که رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی میگوید جلوگیری از سوء استفاده است. به رغم این گفته ها روز یک شنبه رئیس کل بانک مرکزی گفت امکان تثبیت نرخ ارز وجود ندارد و مدیریت شناور بر نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. محمود بهمنی به وبسایت خانه ملت گفت بعد از نوسان‌های زیادی که در نرخ ارز شاهد بودیم، با مذاکرات صورت گرفته قیمت آن کاهش یافته و روند نزولی را طی می‌کند. اما آیا امکان واگذاری نرخ ارز به بازار آزاد در جمهوری اسلامی هست؟ کامران دادخوا، استاد دانشگاه در بوستون:
یه مشکل با جمهوری اسلامی نیست که یه سری صحبت ها میکنن، حرفای میزنن، ولی بعد هیچ اساسی نداره و هیچ معلوم نیست که انجام بشه یا نشه. ولی نرخ ارز برای اینکه یه اقتصاد سالم و درست داشته باشه میبایستی به بازار واگذار بشه و دولت نمیبایستی که به طور خاص در این ماجرا دخالت کنه. فقط یه مسئله ای رو ایشون باید توجه بکنه و اون این است که قسمت عمده ارز شده به بازار از نفت میاد و دست دولته. بنابراین دولت باید یک برنامه، یک فرایند مشخصی بگه که به این ترتیب، به این مقدار هر روز در بازار عرضه خواهد شد از طرف دولت، که تکلیف تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان روشن باشه، اونا تکلیفش بدونن، بعد به بازار عرضه بشه. ولی همونطور که عرض کردم، مقامات جمهوری اسلامی حرفایی میزنن و این یکی از بدترین چیزا برای اقتصاد و جامعه ایرانه که دیگه به هیچ کدوم از حرفای هزارات اعتماد و اعتقادی نیست.
به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زردگار به شما خدا نگهدار میگم، شاد و سربلند باشید.